الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پخش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم به رسم دوشنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوار هستیم که امشب هم بتونیم یک برنامه انشاءالله خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم که مولا و آقامون حضرت صاحب الزمان صاحب این شبکه ازمون راضی باشه.
انشاءالله مشتاقانه آماده هستیم انشاءالله بشنویم. اما قبل از اینکه وارد کلیپ ها بشیم، وارد در بحث اصلیمون بشیم، همونجور که حضرت عالی وعده داده بودید که در حسن مطلع این برنامه ما عرض ارادت خودمون رو حداقل به این صورت نشون بدیم، یک روایتی در مورد اون حضرت و حکومت اون حضرت انشاءالله بخونیم، آماده بشیم، اشتیاق و دلتنگیمون رو بیشتر بکنیم و منتظر حقیقی اون حضرت باشیم انشاءالله.
من خدمت هم شکم یکی از موضوعاتی که در بحث حضرت صاحب الزمان علیه السلام مطرح هست بحث عمر طولانی اون حضرت هست که بعضی از معاندین و بعضی از اونهایی که دشمن امام زمان علیه السلام هستن روی مسئله دست میذارن و میگن چطور ممکن هست که یک شخصی بیش از 1000 سال عمر داشته باشه. خب این مسئله از قدیم از زمان ائمه علیه السلام مطرح بوده و ائمه ما به این مسئله جواب دادن و این مسئله رو پیشبینی کردن ائمه ما که امام زمان عمر طولانی خواهد داشت. از جمله روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال دین صفحه 524 حدیث پنجم از باب 46 که موضوعش همین عمر طولانی هست، الباب السادس والاربعون ما جاء فی التعمیر، حدیث پنجم از سعید ابن جبیر از حضرت سید العابدین امام علی ابن حسین علیه السلام نقل شده که اون حضرت می فرمود درباره حضرت مهدی سنت من نوح و هی طول العمر. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، در حضرت مهدی یک سنتی از سنت حضرت نوح وجود داره و اون این هست که حضرت مهدی عمرش طولانی خواهد بود و مثل حضرت نوح عمر طولانی خواهد داشت. خب این روایت مثل این روایت فراوان در کتاب‌های شیعه داریم، گاهی با حضرت نوح، گاهی با حضرت خضر علیه السلام که عمر طولانی داشته و طبق اعتقاد شیعه و سنی و روایات شیعه و سنی که در کتاب‌های ما آمده و در کتاب‌های نوح هم آمده، خضر هم که در زمان حضرت موسی زنده بوده تا زمان ظهور زنده خواهد بود و در کنار امام زمان خواهد بود. روایت شیعه و سنی مسئله رو تأیید میکنه. بنابراین مسئله عمر طولانی یک مسئله بسیار پیش پا افتاده است، روشنه. وقتی ما در امتهای گذشته انسانهای زیادی رو داشتیم که بیش از 1000 سال عمر کردن، دیگه نباید استبعاد کنیم که چرا حضرت مهدی اینقدر عمر طولانی کرده. عمر دست خداست، خدا توانایی داره که یک شخص رو عمر ابدی بده. میتونه در کودکی از دنیا ببره، میتونه صدها سال، هزاران سال، هر جور خدا دلش بخواد، دست خداست عمر. و خدا خواسته به حضرت مهدی عمر طولانی بده، همونطور که به حضرت نوح داده، همونطور که به حضرت خضر داده و حتی دشمنان امام زمان. روایات در صحیح بخاری و صحیح مسلم داریم که دجال در زمان پیغمبر بوده، بعضی از صحابه دجال رو از نزدیک دیدن. خب این دجال در آخر زمان ظهور میکنه، قبل از ظهور و به دست امام زمان علیه السلام به درک واصل میشه. خب دجال اگر بتونه از زمان پیغمبر تا زمان ظهور زنده باشه، خب حضرت مهدی هم قطعا میتونه خدمت کنه.
بسیار خوب، انشاءالله باشیم و ببینیم اون جمال نورانی رو و در رکاب حضرتش انشاءالله پیکار بکنیم و لذت ببریم از اون لحظات انشاءالله. بسیار خوب، قبل از اینکه وارد در بحث بشیم، توی این وانفسایی که الان همه ما و قطعا شما بینندگان عزیز هم باهاش بالاخره الان دیگه این چند وقت هست درگیر این مسائل هستیم، بعضی وقتا از یک کاه یک کوه میسازن، بعضی وقتا یک کوه رو نادیده میگیرند و بالاخره جا داره همین جاها تسلیت بگیم و تسلیت عرض بکنیم. این واقعه ای که در روز جمعه اتفاق افتاد در افغانستان و بیش از 100 نفر کشته و مجروح شدند، افراد بیگناهی که مظلومانه توسط این کشتار وحشیانه ای که اتفاق افتاد، متاسفانه این افرادی که سن و سالی هم نداشتند و کلیپ ها و عکس هایی هم که از اونها اومد به شدت اسفناک بود، انسان ناراحت می شد. جا داره تسلیت عرض بکنیم به همه عزاداران، به همه افرادی که، به همه شیعیانی که در جهان هستند، مردم افغانستان و هر کسی که دغدغه پیکار با دشمن و حق طلبی و حق جویی رو داره. همچنین تسلیت هم عرض میکنیم محضر شما. اگر نکته‌ای در این رابطه هست در خدمتتون هستیم.
بله، خدمت عرض کنم دیگه کار از تسلیت گذشته. اینقدر تسلیت گفتیم، اینقدر مردم افغانستان عزادار شدن که نمیدونه آدم چی جوری به این مردم رو دلداری بده، چیکار کنه که این مردم یکم آرام بشن. خب تا کی؟ تمام این همه سال دارید یکسره میکشید، یکسره خودتون منفجر میکنید در بین مردم. خب بس نیست؟ خب به حکومت هم رسیدین، قدرت هم الان دست شماست، چرا اینقدر انسان میکشید؟ چون اینا ببینید، انسان کشی، آدم کشی دیگه در وجود اینهاست، در خوی اینهاست دیگه، شده جز ذاتشون. اگر یک روزی انسان نکشن، آدم نکشن، نمیتونن آرام بگیرن. یک جایی از دنیا باید اینها باشن، فقط و فقط انسانهای بیگناه رو. خب چی شد؟ شما این همه دختر بیگناه رو کشتید، زخمی کردید، چی نصیب شما شد؟ جز جهنم، جز اینکه عذاب رو بر خودتون و بر اون بزرگانتون که این مکتب رو تأسیس کرده بیشتر میکنه، چیزی دیگه نصیبتون میشه؟ این همه انفجار، این همه انتحار، این همه آدم کشی، خب بس دیگه، تا کی میخواید؟ قدرت هم دست شماست، حکومت هم الان دست شماست. خواستید مدرسه بگذارید، خواستید نگذارید، هر جور دلتون خواست انجام میده. ما چرا اینقدر انسانهای بیگناه رو میکشید؟ اینقدر چرا کشتن انسانهای بیگناه برای شما راحت هست و هیچ گونه ناراحتی هم خدمتتون عرض کنم اینها رو انگار نمیگیره؟ اصلا متاسفم نیستن و دفاع هم میکنن. اونجا در افغانستان، اینجا میبینید که در جاهای دیگه در زاهدان حمله میکنن به پاسگاه نظامی، بعد منتظرن که هیچ اتفاقی هم نیفته، اونا بگن دست ما در نکنه، با سنگ زدید ما رو، دستون در نکنه، ما رو کشتید، با گلوله زدید. انتظار دارن ازشون تشکر هم بکنن، اعتراض میکنن چرا ما حمله کردیم به پاسگاه نظامی، شما ما رو کشتید، ما رو زدید. خب این چیز طبیعیه، شما همیشه کارتون قتل و غارت و انسانکشی و انسانهای بیگناه رو کشتن هست و انشاءالله امیدواریم دیگه امام زمان بیاد بساط اینها رو جمع کنه
انشاءالله. بسیار خوب عزیزان بیننده، از همین ابتدا این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که فرصت دارید تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان تلفن ها رو زیرنویس میکنند و شماره شما رو یادداشت میکنن، انشاءالله در فرصت مقتضی در انتهای برنامه با شما تماس خواهند گرفت، صدای شما رو مستقیما توی استودیو پخش میکنن و انشاءالله اون دغدغتون، اون سوالی که هست رو مطرح میکنید و پاسخش رو از کارشناس محترم برنامه دریافت خواهید کرد. بریم با هم کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم و به نفع اون خواهیم نشست.
بله. همه دلایلی که مفید به وسیله آنها در صدد اثبات این مسئله می باشد، مسئله وجود پسر برای حسن عسکری، شایعاتی سری و باطنی و مخالف با ظاهر است و از اقوال نائبان خاص، نائبان خاص که قبل شیخ مفید در قرن سوم تقریبا که در رأس آنها عثمان بن سعید عمریز که به جعفر بن علی وفات برادرش حسن را تسلیت گفته. اولا وقتی که حسن عسکری فوت کرد، این عثمان بن سعید عمری اومد به جعفر تسلیت گفته و به خودش امامت را تبریک گفت. اینم ثابت هست
جالب.
در کتاب های شیعه،
یعنی خود یکی از نواب اربعه امامت را به جعفر تبریک میگه.
بله، این در کتاب شیخ صدوق، در کتاب اکمال الدین صفحه 475 و همه کتاب های شیعه نقل میکنن. در ساعت اولین ساعت وفات حسن عسکری، این عثمان بن سعید اومد به جعفر تسلیت و تبریک امامت. اما بعد از آن بر علیه وی شوریک و مدعی وجود فرزندی برای حسن و وجود ارتباطی سری با او گردید. گفت من ارتباط خاصی دارم با این پسر و طبیعی بود که ادعا نماید. گفت ابو محمد در حالی فوت نمود که در میان شما جانشینی با چنین گردنی به جای گذاشت و با دستش اشاره می نمود.
بسیار خوب. خوب دیدیم این آقای لژیونر اینها رو، آقای احمد الکاتب، که مثل همیشه حالا ادعاهایی رو مطرح میکرد، الان همین ادعایی رو که مطرح کرد موجب تعجب این آقای هاشمی شد که خودش دیگه بالاخره مفصل هرچی شبهه و هرچی بوده و نبوده و همه این مسائل رو میدونست، اما حالا چیزی رو مطرح کرد. البته سند هم اوورد نسبت به اینکه عثمان بن سعید با عنوان نائب اول آقا حضرت آقا صاحب العصر و الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف قبل از اینکه این جریان غیبت آغاز بشود رفته و تبریک گفته به جعفر اینکه جانشینی حضرت آقا امام عسکری علیه السلام رو. این مطلب رو حالا بخوایم دقیقش رو از حضرت عالی بپرسیم و جویا بشیم.
بله، خدمت عرض کنم آقای احمد الکاتب، برای اینکه اون ایده های خودش رو به مردم تحمیل بکنه، حاضر هر دروغی رو بگه، هر دروغی رو بگه. اون از دروغ اصلیش که من شیعه بودم الان سنی شدم، و بعد هم دروغ هایی که هر هفته در برنامه خودش ایشون میگه و اصلا ابایی هم نداره از این که داره دروغ میگه و ابایی از این نداره که مردم میبینن این ادعاهای شما رو مراجعه میکنن و دست شما رو باز میکنن، دست شما رو رو میکنن و دروغگو بودن شما رو ثابت میکنن. مدعی شد که جناب عثمان بن سعید عمری قبل از داستان غیبت رفته و با جعفر کذاب، معروف جعفر کذاب، برادر امام عسکری بیعت کرده و تبریک گفته به او. خب کجاست؟ کتاب کمال الدین صفحه 475. خب چیه روایت؟ روایت با هم دیگه ببینیم. دقیقا در همون صفحه 475 که ایشون آدرس داد، بله همچین روایتی هست.
جالبه اینا خیلی وقتا آدرس نمیدن اکثرا چیزایی که مطرح آدرس این بار آدرس داد. حالا ببینیم
آدرس با هم داد. روایت جالبی هست در کتاب کمال الدین صفحه 475. روایتی مشهوری است، روایت ابوالادیان، که میگه من خادم امام عسکری علیه السلام بودم و نامه های اون حضرت رو به شهرهای مختلف می بردم. در اون بیماری اون حضرت امام نامه هایی نوشت همراه من و منو فرستاد، به من گفت برو این نامه ها رو به مدائن برسون، تو 15 روز طول خواهد کشید که بری و برگردی. بعد از اون وقتی وارد سر من رعا میشی، که انشالله هممون هر سال 10 بار 20 بار انشالله مشرف بشیم و ببینیم اون سر من رعا رو، وقتی وارد سامر را میشی، روز 15 هست و میبینی که صدای ناله و گریه از برحال از خانه من بلند و میبینی که منو دارن غسل میدن. ابوالادیان میگه یا سیدی فاذا کان ذلک فمن، اگر این اتفاق افتاد چه کسی جانشین شماست؟ گفت هر کس جواب نامه ها را از تو خواست، او جانشینی بعد از من هست. من طالبه که به جواب به جوابات کتبی فهو القائم من بعدی. گفتم بیشتر نشانهای بیشتر میخوام. گفت هر کس بر من نماز بخواند او جانشینی منم. گفتم بیشتر علامت بیشتر میخوام. گفت من اخبر به ما فی الهمیان فهو القائم من بعدی. هر کس آمد و گفت چه در اون کیسه خودت داری، او قطعا جانشینی بعد از من هست. دیگه مگه من سوال نکردم که چی بوده چی هست تو مسائل؟ میگه من رفتم مدائن و نامه ها رو بردم و جواب ها رو برگردوندم، روز 15 آمدم، دقیقا همون اتفاقاتی که امام گفته بود افتاده بود و امام رو داشتن غسل میدادن. دیدم که و اذا انا به جعفر ابن علی اخیه به باب دار و شیع من حوله یعزونه و یهنونه. این تیکش رو ایشون گرفته و استدلال میکرد. محل استدلال آقای احمد الکاتب این جمله بود که جعفر ابن علی برادر امام عسکری علیه السلام جلوی در خانه اون حضرت وایستاده بود، شیعه در اطرافش رو گرفته بودن، تسلیت میگفتن و تبریک میگفتن. تسلیت برای چی بوده؟ برای اینکه امام از دست رفته. شاید تبریک هم برای اینکه او امام ادعای امامت میکرد، خودش رو امام میدانست. جعفر کذاب که معروف شده به جعفر کذاب، بله میگفت من امام هستم. میگه من با خودم گفتم اگر این امام باشه که دیگه امامت از بین رفت، باطل شد امامت. چرا؟ چون من میدونستم اینجور آدمی هست. اون نبیز میخورد، شراب میخورد و کارهای دیگه انجام میداد. رفتم منم مثل همونها تسلیت گفتم و تبریک گفتم و از من چیزی سوال نکرد. و بعد خدمتون عرض کنم، بهش گفتم بیا نماز بخون، شیعه هم آمدند و چی آمدند و داستان همین است. و به هر حال بعد از اون حضرت امام زمان علیه السلام جواب نامه را از این میخواد و میگه نماز امام زمان علیه السلام میخوانه. خود روایت طولانی هست و میگه در داخل این نامه ها چی هست، داخل این کیسه ای که آورده چی هست و چی نیست، همه رو میگه. بدم خدمتتون عرض کنم کاری به اصل داستان و روایت نداریم. داستان ایشون این هست که شیعیان اطراف او رو گرفته بودند و تبریک میگفتن. خب کو عثمان ابن سعید؟
عثمان ابن سعید بعدشه که فقلتو فی نفسی برعکسش فرانجام داده عثمان ابن سعید.
اصلا عثمان ابن سعید تو این داستان نیست. روایت راوی، بله راوی که شخصی دیگرش، راوی یک شخصی به نام خدمت ابوالادیان هست. راوی ابوالادیان هست و میگه شیعه. خب کجا بود عثمان ابن سعید؟
عجب.
عثمان ابن سعید کجاست؟ اسمش چرا دروغ میگی؟ چرا از پیش خودت بر روایت اضافه میکنی؟ چرا اینقدر وجدان نداری تو؟ چرا اینقدر چی بگه آدم چه جمله استفاده کنه که اینقدر حقایق رو وارونه جلوه میدن؟ در اصلی که این کتاب ها در اختیار همه هست،
بله،
در اصلی که همه میتونن لحظه‌ای با موبایلشون با لپتاپشون مراجعه کنن به این کتاب ها و ببینن تو چقدر آدم دروغگوی هستی. چش تو چش مردم میای اینجوری دروغ میگی؟ خب نگو، چه مجبور هستی دروغ بگی؟ حرفتو بزن، استدلالتو بکن. ولی خب دیگه عادت کرده اینا، اگه دروغ نگن که کارشون پیش نمیره.
بله.
دروغ نگن چجوری بخوام مذهبشون رو ثابت بکنن. عثمان ابن سعید خب از وکیل حضرت امام عسکری علیه السلام بود، در زمان امام عسکری وکیل اون حضرت بود. روایات فراوان در وثاقت او داریم که در زمان خود اون حضرت و خود امام عسکری علیه السلام او رو به عنوان نائب اول برای امام زمان معرفی کرد و بعد امام زمان و بعد پسرش و بعد دو نفر دیگه نواب اربعه. ما فقط از خودشون روایت نداریم، که روایات متعدد از خود ائمه داریم، از بقیه شیعه داریم، مبنی بر اینکه اونها وکیل هستن. ما بعدشون میاد به یک روایتی که سند هم نداره، کار به سندش نداریم، نمیخوایم تشکیل در سندش بکنیم. ولی کو نام عثمان ابن سعید به ما نشون بده،
آدرس
همه شیعه که از قضایا خبر نداشتن. امام در یک محیطی بود که با جاسوس‌های متعدد محاصره بود، کسی نمیتونست بره پیش جز یک عده خاص از شیعه. امام در پادگان زندگی میکرد، اونجا پادگان نظامی بود و یک عده خاص به بهانه‌های مختلف میتونستن برن با امام ملاقات بکنن. بنابراین همه شیعه از قضایا خبردار نبود و این مطلبی که شما تهمتی که زدید و اصلا وجود خارجی نداره.
بسیار عالی، بسیار زیبا. خب دیدیم با هم پس این آقای هاشمی هم جا داشت تعجب بکنه و همچنان هم باید، البته به نقل حضرت استاد که کاملا هم کسی که تجربه کرده این کلیپ ها رو دیده، این برنامه ها و اینها، جای تعجب از این لحاظ نداشت که بالاخره در دروغگویی اینها ید طولایی دارن دیگه، ساختن هم براشون کار ساده ایه. همین که یک روایتی با یه چند تا از الفاظش بخوره به اون چیزی که میخواد این آقا ادعا بکنه، آقای احمد الکاتب ادعا بکنه، حالا چند نفرم وارد این مطلب میکنه، حالا اون فرد نائب خاص حضرت باشه، نائب اولی که حضرت استاد فرمودن از اصحاب حضرت آقا امام هادی، امام حسن عسکری علیهم السلام بودند، این تفاوتی نمیکنه دیگه. پس اینها ادامه میدن به این دروغگوییشون و کذاب بودن رو. واقعا اگر امروز قراره به کسی نسبت بدیم، همین افراد هستند که این لقب و این بالاخره منصب رو خواهند گرفت. بسیار خوب، بریم با هم کلیپ دوم رو ببینیم، انشالله برمیگردیم و به نقدمون خواهیم نشست.
و من اجل تطبیق هذه القاعده ابقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، مع أن بقاء القبر في المسجد قد يكون مفسدة، ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى، وهي اضطراب أحوال العالم الإسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم. إذا علموا أن معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، ولقد كادت أن تقوم فتنة لما هدمت الدولة السعودية الحصن التركي في مكة، كادت أن تقوم قائمة الدول الإسلامية. فكيف إذا علم المسلمون في العالم أن الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لإخراجه من المسجد النبوي؟ لكان في ذلك من المفسدة ما الله به عليم. فبقاء قبره على الحال الراهنة لا ضرر فيه، لأنه محاط بثلاثة جدران ولا يستطيع أحد أن يسجد له ولا أن يركع له، وأيضا هو في أحضان الدولة التوحيد، فلا تسمح بإقامة أي شيء من شعائر الكفر عنده. لكن لو أن دولة قبورية وثنية مجوسية قد استولت على القبر النبوي أو على المسجد النبوي، فناهيك عن صور الشرك العظيمة التي ستحصل. فما دام قبر رسول الله تحت في أحضان دولة التوحيد وعلى هذه الهيئة التي هو عليها، فإنه إن شاء الله لا مفسدة ولا ضرر في ذلك. فهمتم هذا؟ وكذلك إبقاء القبة الخضراء وعدم هدمها أيضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا، هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، والله أعلم.
لا إله إلا الله، لا اله الا الله. دیدین همتون این گستاخی رو، این بیان رو که با چه لحن و با چه واقعا گستاخی بیان میشه بدونید. حالا هر کسی که دنبال هر مذهبی هم میخواد بره ما کاری نداریم، اما اگر کسی مسلمان هست بداند همین اعترافی که این آقا داشت صریحا انجام میداد که بله اگر ما نمیترسیدیم، اگر این شبکه ها کارشون رو خوب انجام بدن، خب این ترس دیگه از اینها برداشته میشه و این کاری که انسان حتی بخواد مسلمانی بخواد به لفظ بیاره این حرکت رو که قبر آقا رسول الله رو بخوان ویران بکنند، این بدن نازنین رو بخوان بیرون بکشند و خلاصه این برنامه ها اتفاق خواهد افتاد به گفته این آقا اگر این ترس نبود. حضرت استاد بفرمایید.
والا اصلا آدم چی بگه در جواب این جماعتی که اینجوری دستشون رو میشه و خودشون مفتضح میکنن خودشون رو. آرزوی دیرینه بنی امیه بود که بتونه ناب پیغمبر رو از بین ببره، نابود کنه و اونها نتونستن. اونها بودن که برای اولین بار اجازه نمیدادن زیارت پیغمبر برید، توسل کنید، تبرک کنید به قبر پیغمبر تا نام پیغمبر نابود بشه. ولی اینها دیگه خیلی وقیح تر از بنی امیه هستن، خیلی وقیح تر از بنی امیه هستن که آرزو دارن یک روزی بشه ما جنازه پیغمبر رو در بیاریم از اینجا و ببریم جای دیگه. چرا؟ به چه دلیل؟ چون داخل مسجده. خب کی دفن کرده اینو داخل مسجد؟ ما شیعه ها دفن کردیم یا همون صحابه دفن کردن؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در همونجا دفن کرده، در محضر همه صحابه بوده و طبق مبانی شیعه و سنی پیغمبر هر جایی از دنیا بره همونجا باید دفن بشه. پس چه مشکل چیه که شما میخواید اگر واقعا این بدعت هست، اگر واقعا شرک هست اونطوری که شما میگید، پس صحابه مشرک بودن؟ صحابه ای که پیغمبر رو دفن کردن در داخل مسجد، چون خانه پیغمبر جز مسجد بود، اینا میدونن خانه پیغمبر و خانه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در داخل مسجد پیغمبر بود، در داخل مسجد النبی بود و خود صحابه پیغمبر اونجا دفن. ولی اینها تمام آرزوشون این هست که یک زمانی بشه که دولت‌های اسلامی دیگه نباشند و فقط دولت وهابی باشه که اینها بتونن جنازه پیغمبر رو در بیارن. خب چرا میگی جنازه پیغمبر؟ مگه فقط پیغمبر اونجا دفنه؟ دو نفر دیگه اونجا دفنن؟ چرا هیچ کس یک روز از این وهابی ها یافت نمیشن، پیدا نمیشن که فتوا داده باشن نام پیغمبر رو نبرده باشن یا برده باشن بگن پیغمبر و دو نفر دیگه؟
بله.
چرا حرف از اونها نیست؟ مگه اونها داخل مسجد نیستن؟ اونها مثلا داخل مسجدن دیگه، اونها هم در همونجا دفن شدن. حالا با اجازه بجن کار به اونش نداریم، کار به اون بحثش نداریم. خب چرا همش نام پیغمبر رو میبرید و میخواید پیغمبر رو جنازه‌شو منتقل کنید، جسارت کنید به پیغمبر؟ این همه قبر داخل مسجده، در داخل مسجد الحرام قبر هاجر و اسماعیل وجود داره، دیگه شک و شبهه‌ای نیست، اونجا هجر اسماعیل هست دیگه، هم اسماعیل اونجا دفنه هم هاجر اونجا دفنه. خب اگه راست میگید مردید، خب برید اسماعیل و هاجر از اونجا در بیارید. چرا در نمیارید؟ اینا نیاز به این دارن که اینا قدرت داشته باشن. الان نداریم. در مسجد خیف 70 پیغمبر دفنه، در مسجد خیف 70 پیغمبر دفنه. خب برید شخم بزنید کف مسجد خیف رو، اونم در مکه است دیگه، اونم یک از میقات هاست، برید اونو شخم بزنید و جنازه همه پیامبران، استخوان های همه پیامبران در بیارید، برید جای دیگه دفن. چرا اینا رو نمیگید؟ بین صفا و مروه 300 پیامبر دفنه، روایت دارن خود اهل سنت. حالا فرصت شد همه رو دونه خدمتتون شما. چرا هیچ وقت حرف از اینها نیست؟ خالد ابن ولید اونجایی که دفنه مسجد خالد ابن ولیده، چرا خالد ابن ولید کسی نمیره جنازه‌اش؟ دست شما بود، دست شما وهابی ها بود، دست شما داعشی ها بود. چرا هیچ کس نرفت جنازه خالد ابن ولید رو در بیاره و بندازن داخل توبره، اصلا ببرنش بندازنش هر جایی که دلشون میخواد؟ خب این کار خیلی خوبی بود اگه میکردید، چرا نکردید؟ ها؟ اینا نشانه اینه که اینا با پیغمبر مشکل دارن. اگر دغدغه‌شون دین بود، اگر دغدغه‌شون شرک و توحید بود، فقط نام پیغمبر رو نمی‌بردن، بقیه رو هم می‌بردن. شما که رسیدید به قبر ابو حنیفه در بغداد، چرا اونو منفجر نکردید؟ چرا رفتید قبر ائمه عسکریین علیهم السلام رو منفجر کردید؟ نشانه اینه که شما ناسبی هستید، شما دغدغه دین ندارید. اگر دغدغتون دین بود قبر احمد ابن حنبل هم در بغداد منفجرش میکردید، قبر شافعی هم هست در شامات اونم منفجر میکردید، قبر مالک ابن انس هم هست امام مالکی ها اونم منفجر میکردید، قبر خالد ابن ولید، قبر بخاری، قبر مسلم، قبر فلان، ابن حجر عسقلانی و صدها نفر از بزرگان شما که حرم دارن، گنبد دارن. خب چرا اینها رو خراب نمی‌کنید؟ چرا گنبدای اینها رو خراب نمی‌کنید؟ فقط چسبیدید به اهل بیت علیهم السلام. این نشانه دشمنی شما با اهل بیت، این نشانه ای که ناسبی هستید، پیرو به بنی امیه هستید و تونتر از بنی امیه.
در زمان حیات آقا رسول الله بغض نسبت به آقا رسول الله داشتن و این رو کتمان می‌کردند، الان هم همچنان بغض دارن همچنان.
من خدمتتون عرض کنم چند تا از فتاوای وهابیا رو بخونم که جالبه به همین مسئله اینا اشاره کردن. ببینید چی میگه خدمتتون عرض کنم. کتاب یک از علماشون که استاد دانشکده علوم اسلامی هم هست در دانشگاه الجزایر، ابی عبدالله معز محمد علی، کتاب العمده فی اعمال الحج والعمره، خدمتون عرض کنم دکتر ابی معز محمد علی، حالا یه اسم دیگه داره که نمیشه خوند، اسمای عجیب غریب میذارم که نمیشه خوند، استاد دانشکده علوم اسلامی در دانشکده الجزایر، در این کتاب چاپ اول صفحه شماره 258 بدعتهای زیارت در مدینه پیغمبر رو داره میگه، چه بدعتهایی اونجا وجود داره. بدع و زیاره فی المدینه النبویه، میشماره دونه دونه، سفر برای زیارت قبر اون حضرت، نمیدونم ارسال عریضه، غسل قبل از ورود به مدینه، اینا حتی غسل کردن قبل از ورود به مدینه رو هم بدعت میدونن، باید به همون چرک و کثافتشون وارد مدینه بشن، در حالی که همه مسلمان ها مستحب میدونن. حالا ایناش مهم نیست، بقیه مطالبش هم همش قابل نقده. شماره 137 ابقاء القبر النبوی فی مسجده، این که قبر پیغمبر داخل مسجدش هست این بدعته. یعنی چی بدعته؟ مگه در زمان پیغمبر، خود پیغمبر اونجا از دنیا رفت، مگه صحابه دفنش نکردن همونجا در داخل مسجدش؟
بله.
چرا باید بدعت باشه؟ چرا، چه دلیلی بر بدعت بودنش هست؟ اینا تمام آرزوشون این هست که بتونن قبر پیغمبر رو بشکافن و از مسجد در بیارن به بهانه‌های مختلف. این حرف آقای ایشون. خدمتون عرض کنم باز آقای عبدالمنعم ابراهیم کتابی داره به نام مغنی المرید الجامع لشروع کتاب توحید، شرحی است بر کتاب محمد ابن عبدالوهاب. مغنی المرید اصل کتاب توحید مال محمد ابن عبدالوهاب هست، آقای عبدالمنعم ابراهیم شرح زده، اسم شرحش رو داشته مغنی المرید. خدمتتون عرض کنم در صفحه 1601 مطلبی از ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه نقل میکنه که ابن قیم الجوزیه گفته یجب هدم القباب التي على القبور، واجب است خراب کردن گنبدهایی که بر قبور هست. چرا؟ چون اینها تأسیس شدن بر اساس معصیت پیغمبر. خب برید خراب کنید، اینجوری هست، واقعا اینجوری هست، برید گنبد ابو حنیفه رو، مالک و شافعی و بخاری و اینها رو خراب کنید، کاری به بقیه نداشته باشید، اینایی که مال شماست برید خراب کنید و ببینیم که سنی ها چه جواب شما میدن. و مطلبی بعد از شخصی به نام ابو حفص نقل میکنه که باید حجره پیغمبر رو آتش زد، بلکه رو باید خراب کرد. میگه حالا که بعد خودش حرف میزنه آقای عبدالمنعم، میگه فاذا کان کلامه فی الحجره فکیف بالقبه، وقتی ایشون درباره حجره پیغمبر داره اینجور حرف میزنه که حجره پیغمبر رو باید آتش زد و خراب کرد، دیگه گنبد رو چیکار باید کرد؟ به همین همون کاری که با ائمه عسکریین علیهم السلام انجام دادن و منفجرش کردن دیگه. دیگه این نظرشون این هست، فتواشون این هست که میخوان گنبد پیغمبر رو اینها و حجره پیغمبر رو اینها خراب کنن و حتی حجره پیغمبر رو آتش بزنن، همونطوری که بعد از شهادت پیغمبر عده آمدن و خانه پیغمبر رو آتش زدن. حتی خدمتون عرض کنم آقای بنباز ببینید چی میگه، دقیقا همین حرف این مفتی رو که کلیپشو پخش کردیم براتون آقای ابن باز هم زده، کتابی هست به نام مسائل ابن باز که آقای عبدالله بن مان الروقی این کتاب رو جمع آوری کرده، سوالاتی که از ابن باز شده و جوابهایی که ابن باز داده در ریاض چاپ شده، دارو تدموریه چاپ اول چاپ 1433، سوالهایی که از امام اعظم اینها ابن باز پرسیده شده، چاپ اول چاپ 1433 صفحه شماره 61 که سئل القب على قبره في المسجد النبوي لما لم تزال، چرا گنبد پیغمبر تا حالا باقی مانده و خراب نشده و از بین نبردید شما، زایلش نکردید؟ سوال دیگه، اگر واقعا بدعت هست، اگر شرک هست، اگر کفر هست، چرا خرابش نمی کنید؟ الجواب ترکها آل سعود خشیت الفتنه، آل سعود خراب کردن به خاطر که از فتنه میترسن. خب مگه شما از خدا نمیترسید؟ مگر شما نمیگید که باید توحید رو اجرا کرد؟ این که دیگه دست شماست، تحت حاکمیت شماست، از چی میترسید؟ مگه شما تقیه هم دارید؟ چیزی به نام تقیه هم در شما هست در مذهب شما؟ مگه نمیگفتید تقیه نفاقه؟ خب این کارا چیه؟ تقیه نکنید، تقیه نکنید.
بله.
و بیاید اگر میتونید، اگر جرأتشو دارید این کار رو انجام بدید که چنین جرأتی تا حالا آل سعود نداشته و نتونسته انجام بده. محمد ابن عبدالوهاب ببینید ایشونم فتاوایی که داده فتاوای خود محمد ابن عبدالوهاب هست. محمد ابن عبدالوهاب هم در کتاب مجموع مؤلفات خودش خدمتون عرض کنم، در کتاب مختصر و سیرت رسول خودش، مختصر و سیرت رسول که خدمتون عرض کنم خلاصه کرده موضوعی رو در بحث سیره پیغمبر، صفحه 221 چی میگه؟ میگه لا یجوز و ابقاء و مواضع تواغیت و شرک بعد القدرت علیها یومن واحدن، جایز نیست ما این جایگاه های طاغوت و شرک رو، مکان های طاغوت و شرک رو بعد از اینکه به قدرت رسیدیم حتی یک روز باقی بگذاریم. شما به فتوای امامتون عمل نمی کنید. فإنها شعائر الکفر، این شعائر کفره. فإنها شعائر الکفر و هی عدم المنکرات، این میگه حکم همه اون مشاهدی است که ساختمان هایی است که بناهایی است، گنبد هایی است که بر قبر ها بنا شده، الذي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله، این گنبد هایی که بت قرار داده شده و پرستیده میشه. ای مسلمان ها شما ببینید کدوم مسلمانی تا حالا گنبد پرستیده؟ یک نفر مسلمان در تاریخ پیدا کنید که گفته باشه من گنبد رو میپرستم. چرا تهمت میزنید؟ چرا توهین میکنید؟ و بعد میگه و کثیر منها به منزله لات و العزا او اعظم شرکن اندها، این گنبدهایی که ساخته شده اینا به منزله لات و عزا هستن، حتی شرکش از شرک لات و عزا هم بالاتر هست. و بعد حرفای دیگه ای میزنه و مطالب دیگه از محمد ابن عبدالوهاب که محمد ابن عبدالوهاب دقیقا همین فتوا رو میده و اینها مدعی توحید هستن. مثلا خب ببینیم گنبد پیغمبر رو چه کسی ساخته؟
بله.
گنبد پیغمبر رو کدوم مشرکی ساخته؟ ابن تیمیه جواب میده. ابن تیمیه در کتاب اقتضاء صراط المستقیم خودش، خود ابن تیمیه امام شما، خدای شما، پیغمبر شما، در کتاب اقتضاء صراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم المجلد الثانی چاپ مکتبة الرشد ریاض صفحه 734 چی میگه؟ ثم بنا عمر بن عبدالعزیز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، این گنبد بزرگ، این گنبد آشکار، این بنای آشکار رو کی ساخت؟ عمر ابن عبدالعزیز مشرک. چرا ساخت؟ چون میخواست بپرسته، چون گنبد پرست بود، چون بت پرست بود. دیگه از زبان محمد ابن عبدالوهاب صحبت بکنیم دیگه، چون او به جای لات و عزا، لات و عزا دیگه گیرش نمیمد، پیغمبر اونها رو شکسته بود، امیر المؤمنین پاهاش گذاشت روی شانه پیغمبر، رفت بالای کعبه، این همه اینها رو انداخت پایین و شکست. افتخار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست دیگه. لات و عزا و اینها نبود. عمر ابن عبدالعزیز آمد گنبد ساخت روی قبر پیغمبر که گنبد پرست بشه. این حرف شماست، این مثل شما باید صحبت کردن. آیا واقعا اینجوری هست؟ این صدر اسلام نبود؟ آیا عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه یکی از خلفای دوازدهگانه شماست که به قول شما خدا در تورات بشارت داده، پیغمبر بشارت داده، چی داده؟ این همه فضایلی که درباره عمر ابن عبدالعزیز میگید، او به اندازه شما توحید رو نمیشناخت، او به اندازه شما نمیفهمه شرک چیه. مسلمان ها بودند در زمان عمر ابن عبدالعزیز، عده زیاد از صحابه بودند، مالک ابن انس بود، جابر ابن عبدالله بود، خدمتون از کنم ابو طفیل بود، خیلی از اصحاب پیغمبر بود و در محضر اصحاب پیغمبر این گنبد ساخته شده، این بنا ساخته شده. حالا اون زمان کوچکتر بود، در خورده بزرگترش کردن و اونا نگفتن شرک. شما از کجا فهمیدی که شرک؟ اونا در زمان صحابه پیغمبر داخل مسجد دفن بود، اونها نیومدن جنازه پیغمبر رو منتقل کنن. حالا شما آرزو دارید که یک زمانی بشه بتونید جنازه پیغمبر رو منتقل کنید و این آرزو رو به گور خواهید برد و هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حالا از اینا گنبد عثمان ابن عفان رو هم بنی امیه ساخته. عثمان ابن عفان گنبد داشت در بقی، نه در بقی که خارج از بقی، در کنار بقی که قبرستان دیگه بود متعلق به یهودی ها که اونجا دفن شد عثمان، و بعد بنی امیه آمدن اون رو ملحق به بقی کردن و روش گنبد ساختن.
بله.
که اینو که بزرگان شما گفتن، همه کتاب های تاریخی نوشتن، از جمله آقای ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه خودش جلد شماره 7، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد شماره 7 با تحقیق آقای عبدالقادر ارنعود و دکتر بشار عواد معروف، چاپ دار ابن کثیر، صفحه شماره 344، درباره محل قبر عثمان میگه خلافی وجود ندارد که او در حشر کوکب دفن شد، در شرق بقی. و قد بنی علیه فی زمن بنی امیه قبة عظیم و هی باقیتون الالیوم. آقای ابن کثیر در قرن 8 زندگی میکرده، ابن کثیر متوفای 758 هست، در قرن 8 زندگی میکرده. ایشون میگه در عثمان رو در حشر کوکب دفن کردن در شرق بقی، و در زمان بنی امیه این گنبد بزرگ ساخته شد و تا قرن 8 هم بوده. در طول این قرون بوده، هیچ مسلمانی نگفته این گنبد شرکه، هیچ مسلمانی نیومده بگه من گنبد رو میخوام بپرستم، قربت عین الله بره بالای گنبد و بر گنبد سجده کنه. همچین چیزی وجود نداشته. اگر شرک هست، پس همه مسلمان ها در همه اعصار شرک مشرکن، فقط میمونه یک عده وهابی پلید ناسبی، خدمتتون عرض کنم قاتل صفاک خونریز، که فقط و فقط فتوا بدن بکشید، بزنید، منفجر کنید، خودتون رو بین مردم و مردم رو بکشید. کسی دیگه مسلمان باقی نمیمونه جز همین انتحاری ها و همین انسان های آدم کش. به هر حال زیاد مستند و مطلب تو این زمینه. گنبد های دیگه هست، گنبد ابو حنیفه هست، گنبد مالک هست و گنبد های دیگه که فکر میکنم همین اندازه کافی باشه و در فرصت دیگه انشالله خدمتونشون خواهیم داد. همه ائمه اربعه اهل سنت دارای گنبد هستن، دارای ذریح هستن، زیارت میشن، و اگر قرار باشه شرک باشه، کفر باشه و شما بخواید با شرک و کفر مبارزه بکنید، خب بسم الله اول اونا رو از بین ببرید، با اهل سنت تکلیفتون رو مشخص بکنید، بعد بیا سراغ ما، ما خودمون جوابتون رو میدیم.
بله، بسیار عالی، بسیار خوب. چقدر واقعا آدم اینها رو میبینه، خود جماعت اهل سنت، هر کسی که مقداری از وجدان برخوردار هست، مقداری فطرتش دست نخورده هست، اینها رو بشنوه، ببینه این کارهایی که اینها آرزو و آمالشون هست که بخوان بهش برسن، اینها رو مقایسه بکنه با این اتفاقاتی که مثلا در همون صدر اسلام حضرت آقا ابا عبدالله الحسین در جریان شهادت برادرشون اجازه ندادند حتی صدایی بلند بشود در محضر آقا رسول الله، در قبر، در کنار قبر آقا رسول الله، با استناد به آیه شریفه سوره حجرات که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اون وقت اینها دنبال چه چیزهایی هستند و این مطالب رو به نظرم همون فطرت پاک و سلیم به راحتی میتونه درک بکنه که کدوم طرف رو باید بهش عنایت داشته باشه. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای می‌بینیم، انشالله بر می‌گردیم و بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله
دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، دولت سرا باید زدن، نوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم با برنامه کلمه طیبه خدمتتون هستیم و همچنان هم فرصت باقی است تماس بگیرید با تلفن هایی که عزیزان اتاق فرمان زیر نویس می کنند و در اختیارتون هست، انشاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. کلیپ هایی رو دیدیم، در ادامه این کلیپ ها انشاءالله کلیپ بعدی رو هم پخش می کنند و بعد از دیدن کلیپ هم بر می گردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
سوال دوم آقای محمدی، به جای مهر چه بذاریم؟ سوالو برعکسش، چرا مهر بذاریم اصلا؟ سوالو به درست مطرح کنید، چرا مهر بذاریم؟ مهر گذاشتن بدعت و حرام است. اینکه به جای شما دارید میگید آقا به جای مهر چه بذاریم، گو اینکه یه چیزی باید گذاشته بشه که ما سرمون پیشنمون روش بذاریم، هیچ مثلا مهر بدعته، چیزی گذاشتن روی زمین، روی فرش، روی سجاده، روی موکت، روی کاشی، روی سنگ فرش، روی زمین، روی خاک، روی هر چی بگذارید. جعلت لی الارض و مسجدن و طهور، هر جاش باشه. این مهر را بعدها آخوندها اختراع کردن، کما اینکه کل دین آخوندی اختراع و من در آوردی است، این مهر هم یکی از این چیز است. هیچ دلیل شرعی نداره. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر میگذاشت، نه اصحابش که از جمله علی باشد و فرزندانش، در دوران و قرون اولا و ثانیه و در قرون خیر این نبود، بعدن احداث شد. شما پس برای خاک را عبادت میکنید، امام حسین را عبادت میکنید، نه الله را. یک دلیل بیاورید که پیامبر مهر گذاشت هنگام نماز خوندن، یک دلیل بیاورید که علی و فرزندانش مهر میگذاشت.
بسیار خوب. خب دیدیم این صحبت رو که آقای خدمتی باز به عنوان فقیه و مجتهد این جماعت هست، سوال میپرسن ازشون، حالا هم سوال هم سوال قشنگی بود که آقا به جای مهر چی بذاریم، و جواب هم واضحه دیگه، اگه مهر بذارین شما مشرک شدین و مهر گذاشتن هم یکی از علامات شرک و بدعت و این صحبت ها.
خدمت هست کنم، اگر قرار باشه مهر گذاشتن شرک و بدعت باشه، خب موکت هم شرک و بدعت، شما روی موکت سجده میکنین پس شما موکت پرستی. پیغمبر مگه موکت داشت؟ زمان پیغمبر موکت بود؟ نه. زمان پیغمبر فرش بود؟ نه. پیغمبر رو سجده سجده میکرد؟ رو سنگ سجده میکرد، رو خاک سجده میکرد، رو حسیر سجده میکرد، روی چوب صحابه سجده میکردن. در زمان پیغمبر این فرش های این سجاده هایی که شما پر میکنید نه، پس شما سجاده پرستید، پس شما فرش پرستید. اگر قرار باشه اینجوری صحبت بکنیم، آدم رو هر چیزی سجده کرد او رو پرستیده باشه، پس شما فرش پرستید، شما نمیدونم. حتی حالا فتوا داریم از علما، اینا خدمتتون خواهیم داد که سجده بر نجاست جایزه، پس شما نجاست پرستید، حالا خدمتتون نشون خواهم داد. اما برای اینکه بحث روشن بشه برای شیعیان، من یک روایت صحیحی از کتاب‌های شیعه می‌خونم، مبنی بر اینکه ائمه اهل بیت علیهم السلام مبدع سجده بر تربت سید شهدا علیه السلام بودن. ما پیرو ائمه اهل بیت علیهم السلام هستیم. در زمان رسول الله که دیگه خاک تربت امام حسین نبود که بخوان روش سجده بکنن، هنوز امام حسین به شهادت نرسیده بود.
بله.
اما بعد از شهادت امام حسین ائمه ما روی تربت سید شهدا علیه السلام سجده کردن و ما هم تابع اونها هستیم. خدمت، هرچند که سجده بر مهر واجب نیست، هیچ چیه اینا گفته سجده بر مهر واجبه، سجده بر زمین واجب است. ایشون هم روایت میخونه از صحیح بخاری و جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. خدا یک از ویژگی‌هایی که به پیغمبر داده زمین رو براش سجدگاه و پاک کننده قرار داده.
زمین رو
نه فرش رو.
بله.
میشه روی فرش تیمم کرد؟ تیمم روی خاک میشه، روی فرش میشه؟
قطعاً روی خاک میشه،
روی زمین باید باشه. خدمتتون عرض کنم، من روایت رو نشون بدم در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی رحمت الله علیه با سند صحیح، روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که این از کتابهای معتبرش از شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفای 460 در کتاب مصباح المتهجد چاپ اول چاپ 1418 صفحه شماره 510 روایت رو نقل میکنه از معاویه ابن عمار که سند شیخ طوسی تا معاویه ابن عمار صحیح قطعا، که قال کان لابی عبدالله علیه السلام خریطه تو دیباج صفرا فیها تربت ابی عبدالله علیه السلام. حضرت امام صادق علیه السلام یک کیسه ای داشت زرد رنگ که در اون تربت پاک و مطهر امام حسین علیه السلام سید و شهدا علیه السلام رو نگه می داشت. فکان اذا حضرت الصلاه صبه على سجادته و سجد عليه. موقع نماز که میشد این خاک رو روی سجاده خودش میریخت و بر او سجده میکرد، بر اونجایی که نماز میخوند. ثم قال، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود، از سجود و علا تربت ابی عبدالله علیه السلام یخلق و الحجب و سبع. سجده بر تربت امام حسین علیه السلام، سجده بر تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام حجاب‌های هفتگانه رو پاره میکنه. ببینید نماز برای اینکه پذیرفته بشه خیلی از موانع باید رفع بشه. ما روایت داریم حتی در کتاب‌های اهل سنت، در کتاب‌های شیعه، که انسان اگر بعض از گناهان رو انجام بده نمازش قبول نمیشه. مثلا اگر کسی شراب بخوره تا 40 روز روایت داریم نمازش پذیرفته نمیشه. اینا حجابن دیگه. خیلی از حجاب‌های دیگه وجود داره که با گناهی که انسان انجام میده این حجاب‌ها باعث میشه نماز انسان نرسه به آسمان‌ها و قبول نشه، خدا قبول نمی‌کنه. اما سجده بر تربت سید الشهدا علیه السلام همه این موانع رو برمی‌داره، همه این پرده‌ها رو پاره می‌کنه و نماز انسان قبول میشه. این کلام امام صادقه و ما پیرو امام صادق علیه السلام هستیم. حالا سند شیخ توسی تا معاویه ابن عمار رو هم خدمتتون نشون میدم در معجم الرجال آقای خویی رحمت الله علیه، جلد شماره 17 صفحه شماره 235 بحث معاویه ابن عمار که میشه معرفی ایشون که معاویه ابن عمار ثقه بود، چی بود، چی بود و جنفی اصحابنا و این مسائل. در آخرش صفحه 238 میگه طریق شیخ صدوق مثل شیخ طوسی صحیحه، از سند کاملا صحیحه سند این روایت و ما هم تابع امام صادق هستیم و امام صادق روی تربت سید الشهدا علیه السلام سجده می کرده و ما هم روی تربت سید الشهدا علیه السلام با پیروی از اون حضرت سجده می کنیم. این یک روایت. حالا ببینیم پیغمبر رو چیزای سجده می کرده. روایات فراوانی ما داریم، از جمله این روایت من خدمتتون میخونم که در صحیح بخاری هست. در صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، خدمتتون عرض کنم چاپ اول، چاپ 1417 صفحه شماره 83 باب شماره 19 از کتاب الصلات که از میمونه یکی از همسران پیغمبر نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی علی الخمره، پیغمبر بر خمره سجده میکرد. خمره چی هست؟ یک تیکه از حصیر به اندازه کف دست رو بهش میگن خمره. پیغمبر همراه خودش داشت این تیکه از حصیر رو که اندازه کف دست بود، هر وقت میخواست سجده بکنه روی این سجده میکرد. کان النبی یصلی علی الخمره، کان از افعال ناقصه، از یصلی فعل مضارع، وقتی افعال ناقصه بر فعل مضارع وارد بشه دلالت بر استمرار میکنه. دیگه نکات ادبی هست که از این روایت استفاده میشه. از همسر پیغمبر میمونه نقل شده که پیغمبر کان یصلی همواره وقتی نماز میخون بر خمره سجده میکرد. حالا بگیم پیغمبر خمره پرسته، نعوذ بالله، میتونیم بگیم مثل وهابی حرف بزنیم؟ میشه گفت مثل وهابی که سجده بر خمره شرک، شما خمره پرست هستید، حسیر پرستید؟ بله. ببینید علمای اهل سنت عجیبه، یک مطالب مهمی تو این قضیه گفتن و ثابت میکنه سجده شیعه بر مهر هیچ اشکالی نداره، دقیقاً شبیه همین خمره است که پیغمبر داشته و سجده میکرده روش. بله. آقای ابن اسیر جزری، مجد الدین ابی سعادت مبارک ابن محمد ابن اسیر جزری، در کتاب جامع الاصول خودش که همه سهای سته اهل سنت رو در این کتاب جمع کرده با تحقیق عبدالقادر ارنو، جلد شماره 5 در سال 1391 این کتاب چاپ شده، صفحه 467 مطلب قشنگی میگه. میگه پیغمبر کجا سجده میکرد؟ از صحیح بخاری نقل میکنه، از میمونه، یصلی علی الخمره، پیغمبر بر روی یک تیکه از حصیر سجده میکرد. خمره چیه؟ میگه خمره همون سجاده است. و هی مقدار ما یدم علیه رجل حر وجهه فی سجوده من حسین او نسیجت من خوزین. یک تیکه‌ای که اندازه صورت انسان، اندازه کف دست که موقع سجده از حسیر درست میشه و میشه روش سجده کرد. و هی التی یسجد علیها الان الشیعه. این چیه؟ این همون چیزیه که شیعه الان روش سجده میکنه. زمان ابن نصیر جزری هست، در اون قرن شیعه ها تیکه از حسیر رو میگرفتن یا مهر میگرفتن، سنگ میگرفتن، هر چیزی رو به اندازه ای کف دست درست میکردن روش سجده میکردن. خب اگر قرار باشه بدعت باشه، خود پیغمبر نعوذ بالله بدعت گذار بوده دیگه. میشه گفت؟ میشه گفت خود شارع بدعت گذاره؟ پیغمبری که شارع هست، او که شریعت رو آورده برای ما، او میشه بدعت گذار باشه؟ نمیشه. پیغمبر روی خمره سجده میکرد، ما هم روی همون تیکه از سنگ سجده میکنیم، روی تیکه از خاک سجده میکنیم. حالا چه بهتر که خاک سید شهدا علیه السلام باشه که یقین داریم پاکه، یقین داریم خدمتتون عرض کنم، از زمین روش سجده میکنیم. این هم ببین عالم شیعه، عالم سنی چی میگه؟ میگه پیغمبر روی خمره سجده میکرد، شیعه هم دقیقاً داره از پیغمبر پیروی میکنه. این حرف ایشون. غیر از اون خدمتتون عرض کنم، امیر صنعانی هم همینو گفته در کتاب التهبیر لایضاح المعانی تیسیر، محمد ابن اسماعیل امیر صنعانی، چاپ مکتبۃ الرشد در ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 478 که بحث حسیر رو میاره، میگه خمره چی هست؟ یک چیزی کوچیکی که از لیف خرما ساخته میشه به اندازه کف دست. و هو الذی یتخذ الان الشیعة للسجود. این خمره همون چیزی که پیغمبر روش سجده میکرد، شیعه هم دقیقاً مشابهت خودشو از پیغمبر پیروی کرده، مشابه پیغمبر روی تیکه‌ای از سنگ یا خمره یا حسیر یا هر چیزی که از زمین رویده باشه سجده میکنه. خدمتتون عرض کنم آقای صدیق الفتنی هم همینو گفته، آقای قنوجی بخاری که خودش از سلفی هاست، کتاب حسن الاسوه به ما ثبت من الله و رسوله فی النسوه، سید محمد صدیق حسن خان القنوجی البخاری که از سلفی هاست، خودش مؤسسه الرساله این کتاب رو چاپ کرده، از علمای هنده ولی سلفیه، صفحه شماره 393، ایشون هم دقیقا میگه خمره یک چیزی کوچکی از لیف درست میشه به اندازه کف دست. و هو الذی تتخذه الشیء الان للسجود. اون خمره همون چیزیست که الان شیعه درست کرده و روی او سجده میکنه. خود ایشون متوفای 1307 هست، یعنی یک قرن پیش از دنیا رفته آقای قنوجی بخاری سلفی، و ایشون داره اعتراف میکنه این کاری که الان شیعه داره انجام میده دقیقا همون کاریست که پیغمبر انجام میده. این یک روایت از پیغمبر که پیغمبر روی خمره سجده میکرد، شیعه هم از او یاد گرفتن روی یک تیکه از سنگ، خاک یا خاک کربلا یا مهر یا هر چیزی دیگه سجده میکنه. پیغمبر روی سنگ سجده میکرده. در کتابهای متعدد نقل شده، از جمله در مسند احمد ابن حنبل، خدمتون عرض کنم با تحقیق شعیب العنقوت وهابی امام حنابل است، جلد شماره 22 چاپ مؤسسه الرساله، چاپ اول چاپ 1419 صفحه 386، از جابر ابن عبدالله انصاری که میگه ما با پیغمبر نماز میخوندیم، نماز ظهر رو پیغمبر در دست خودش یک مشت از ریگ رو میگرفت، ریگ سنگ، سنگ ریزه رو میگرفت، هی از این دست به این دست میکرد که خود سرد بشه حتی تبرده، ثم اسجد علیها من شدت الحر. داغ بود، سنگ داغ بود، پیغمبر میگرفت دستش، از این دستش به این دستش میکرد خود سردتر بشه بتونه روش سجده بکنه. خب اگر سجده روی لباس جایز بود، روی پارچه جایز بود، چرا پیغمبر گوشه عمامش رو نگذاشت روش سجده نکرد؟ گوشه عباش رو نگذاشت که از سرما، از گرما محافظت کنه، پیشانش نسوزه، روی گوشه از عباش سجده میکرد، پیراهنش رو، گوشه پیراهنش رو میگرفت روش سجده میکرد، سر آستینش رو میذاشت روش سجده میکرد، عمامه چرا نکرد؟ چون سجده باید روی زمین باشد، نه روی فرش، نه روی حصیر، نه روی مبل، نه روی این چیزایی که الان وهابی ها و بقیه روشون سجده میکنن. سجده باید روی زمین باشد و چیزی که از زمین روییده، مثل حصیر، مثل خدمتتون عرض کنم برگ درخت یا هر چیزی که به حال از روی زمین روییده. علاوه بر این ما داریم که بعض از صحابه، بعض از تابعین، اینها روی با خودشون خشت میبردن، با خودشون سنگ میبردن، داشتن یه چیزی شبیه مهر شیعه و همیشه روش سجده میکردن. ببینید این مصنف ابن ابی شیبه هست، مصنف ابن ابی شیبه یکی از بزرگان تاریخ اهل سنت هست، جلد شماره 4، چاپ ریاض، چاپ اول، چاپ 1436، صفحه 443، از ابن سیرین نقل میکنه که خدمتون از کنه مسروق که غلام یکی از اینها بوده، با خودش یک تیکه از سنگ، یک خشتی، آجری میبرد در کشتی تا روش سجده بکنه. دو تا روایت پشت سر هم نقل میکنه که مسروق هر وقت سفر میرفت با کشتی روی کشتی سجده نمیکرد، با خودش سنگ حمل میکرد، با خودش یک آجر میبرد، یک آجری میبرد، خشتی میبرد، یسجد علیها تا روش سجده بکنه. خب این صحابیه دیگه، یا تابعی حد اکثر دیگه، حد یا صحابیه، بعضی گفتن صحابیه، بعضی گفتن تابعیه، اینم بدعت گذار. علاوه بر این فراوان هست، حالا خدمتون عرض کنم، حالا من سجده بر نجاست رو هم خدمتون گفتم یه اشاره بهش بکنم که بعض از علمای اهل سنت خودشون گفتن.
بله این رو هم ببینیم بعد از اون انشاءالله بینندگان هم پشت خواهد.
بله کتاب مختصر و اختلاف العلماء آقای طحاوی نوشته، ابو جعفر طحاوی متوفای 321، از بزرگان تاریخ احناف هست، حنفی مذهبشون ماتوریدیه. ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه طحاوی متوفای 321، چاپ جلد اول، صفحه شماره 361، ببینید نقل کرده که از ابو حنیفه: اذا کان فی موضع قدمیه بول اکتر من قدر درهم فصلاته باطل فاسده. اگر جای پای شما، جای پاتون یک مقدار از بول باشه بیشتر از یک درهم، درهم اندازه یه سکه مثلا، این نمازش باطله. اما اگر در جای سجده باشه چی؟ ولا تفسدوا علیه فی موضع السجود. اگر در جای سجده شما بولی باشد، بله حالا چیزای دیگر هم دیگه خودتون بگید من نمیگم، باشد میشه روش سجده کرد. این عالم طحاوی خودش حنفیه، این مطلب رو نقل کرده، بزرگ شما هم هست. آیا میتونید بگید شما وهابی ها میتونید بگید ابو حنیفه مثلا، من دارم میگم از زبان وهابی ها دارم میگم، خودم نمیگم این حرفو، از زبان وهابی ها آقای خدمتی بگه ابو حنیفه مثلا نجاست پرست بوده چون روی نجاست سجده میکرده یا جایز میدونسته؟ میشه گفت؟ میتونید بگید مرد هستید اینقدر؟ حالا خدمتون از این خیلی دیگه اینو گفتن که فکر میکنم همین کافی باشه، فرصت هست بیننده داریم اگر
بله بینندگانم پشت خط هستن، بسیار عالی، بسیار خوب، بله خب خیلی هم واضح و خیلی روشن بود و این مطالب رو بالاخره ایشون باید جواب بده که اختراعات شما چی هست. این تربت که از همون اول بوده، خاک از همون اول بوده و اختراع جدیدی نیست، حالا میگین اختراع جدید اتفاق افتاده، اختراع این چیزایی هست که به وجود آوردین، حالا البته چیزای دیگه‌ای هم که قبلا بوده دیدیم که اجازه دادند که سجده بر اونها بکنید. خب حالا بالاخره عزیزان بیننده باز هنوز فرصت هست، در خدمتتون هستیم ان شاء الله، اگر خواستید تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما هستند، شمارتون رو یادداشت میکنن و با شما تماس خواهند گرفت، صدای شما رو مستقیما از استودیو خواهیم شنید و حضرت استاد انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. بریم سراغ تماس ها. تماس اول آقا حمید هستند از همدان. آقا حمید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام آقای مرشی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای یزدانی راجب کلیپ اول یا آقای وهابی یه صحبتی کردن، به یه روایتی استناد کردن که من تو گفتهاش ابو محمد شنیدم، ادعا دارن که امام حسن عسکری فرزند نداشته. اونم راجع به یه ابو محمد یه توضیحی به ما بدن یه ابو محمد چیه؟
من. خب معروف یکی از القاب امام عسکری علیه السلام ابو محمد هست، چون اسم فرزندشون همین هست، معروف به در روایات امام هست دیگه، معروف یکی از کنیه های حضرت امام عسکری علیه السلامه.
آخه اینا ادعا دارن که امام حسن عسکری فرزند نداشته که.
بله
این کنیه، حالا این کنیه است دیگه، یکی از چیزها کنیه است. حضرت آقا علی ابن موسر رضا کنیهشون ابوالحسن هست دیگه، بارها و بارها حتما خودتون هم زیارت کردین سلطان ابوالحسن، در صورت که هممون میدونیم فرزندی به نام حسن نداشتن.
با این سواد کم خودم ابو محمد یعنی پدر محمد، درسته؟
بله، یکی از کنیه های امام عسکری علیه السلامه.
بله، حالا یکی موضوع، یکی هم راجب جلسه قبل آیت الله قزوینی، راجب آیت الله ناصری و آیت الله بهجت و دور حضرت مهدی یه صحبت هایی داشتن. واقعا از صحبت حالا ما آقای یزدانی خدا شهاده حالم خیلی خوبه، اگه شما بزرگواری کنی یه توضیحاتی راجبه هم یه صحبت های آقای قزوینی بکنی، یه مقداری حال ما رو بهتر کنی، دست درد نکنه.
خب ما متاسفانه اون برنامه رو ندیدم، نمیدونم حضرت
راجبه
قزوینی چی فرمودند و چه مطالب گفتن. آقای مرشی بوده، آقای مرشی اگر توضیحی داشته باشه.
آقای مرشی
چون من در جریان نیستم واقعا که حضرت آیت الله ناصری یا حضرت آیت الله بهجت چی بوده
موضوعشون.
آقا حمید عزیز، خب حالا هر جلسه هر سوالی هست، اگه نسبت به اصل مطلب هست، نسبت به اصل مطالب اعتقادی که حالا الان داره مطرح میشه، خب ما در خدمتتون هستیم. اما اگر سوال از خود شخص خاصی هست، خب در همون برنامه انشالله ما مشتاقانه خدمتتون هستیم، فرصت هم به شما خواهیم داد انشالله.
آره خواهش می‌کنم. آیا قزوینی راضی به ظهور حضرت مهدی صحبت کردن که حتی پیرمردان ممکنه حضرت ببینن، یعنی اینقدر ظهورشان نزدیکه؟ آقای مرشی خودشان تو جلسه حضور داشتن در جبینن، حالا خواستم یه مقداری راجع به ظهور حضرت آقای یزدانی، راجع به صحبت های آقای قزوینی یه مقداری بیشتر بازش کنن، دست شما درد نکنه، من مزاحمتان نمیشم.
انشاءالله حالا ما هم انشاءالله حالا دوست داریم از خود محضر حضرت استاد استفاده بکنیم، شما توی همون جلسه هم انشاءالله تماس بگیرید، از خود استاد هم مفصلترش رو جویا بشید انشاءالله. ما هم همچنان اگر حالا نکته ای هم بود استفاده خواهیم کرد.
خدمت عرض کنم ما میخونیم در دعای عهد که انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، دشمنان ما خیلی دور میبینن دوران ظهور حضرت مهدی رو، ولی ما امیدوار هستیم که خیلی خیلی زود انشاءالله با اتفاقاتی که داره میفته خیلی زودتر از اونی که تصور میکنیم آقامونو ببینیم، مولامونو ببینیم. ما امیدوار هستیم، وظیفه ما دعا کردن، در عصر غیبت منتظر باشیم، دعا کنیم و نزدیک میبینیم انشاءالله خیلی زود مولا و آقامون رو که آمده و فریاد میزنه انا المهدی و عالم رو پر از عدل و داد میکنه و همه ما در رکابش باشیم. خدا انشاءالله لیاقت بده و همه ما در رکابش بجنگیم با دشمنان اون حضرت و در رکابش به شهادت برسیم
انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از آقا حمید عزیز که از همدان با ما در تماس بودند. حالا باز هم تأکید میکنم اگر مطلب اضافه ای هم هست، ما دوست داریم شنونده باشیم و بشنویم این مطالب رو انشاءالله در فرصت مقتضی خودش در برنامه حبل المتین یا برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی که شبهای جمعه پخش میشه، حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله هستن و قطعا پاسخگوی همه سوالات شما هم خواهند بود. آقا حسین از اصفهان پشت خط هستند. آقا حسین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام می‌کنم خدمت استاد محترم و گرامی.
علیکم و رحمت الله.
شاهد داشتم که از خیلی علمای زیادی داشتیم که حضرت مهدی دیدن. سوال داشتم که آیا در بین اهل سنت هم کسانی بودن که حضرت مهدی دیده باشن؟ السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته. علیکم السلام، بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا حسین عزیز، صد در خدمتتون هستم.
بله خدمت عرض کنم، بعض از علمای اهل سنت هم ما داشتیم که دعا کردن ما حضرت مهدی رو دیدیم و حتی پشت سرش نماز خوندیم. حالا من اگر خدمتتون عرض کنم این رو الان نشون بدم. در کتاب‌های خود اینها آمده این قضیه، از جمله آقای حسن العراقی، که من پیداش بکنم این مطلب رو، که ملاقات کرده با حضرت مهدی. حالا من خدمتون پیدا میکنم و نشون خواهم داد. اگه بیننده دیگه‌ای داریم بیننده دیگر بگیریم.
بسیار خوب، اگر متصل هستند از زمان فرمان اشاره بکنند. اگر بیننده متصل شدن، بله بسیار خوب. نه حالا متاسفانه فرصت نشدند. بله خب، عزیزان تلاش میکنن تا این تماس بعدی وصل بشه، اما بله بسیار خوب. خب این آقا حسین اگر پاسخشون آماده هست که بفرمایید.
بله حالا من مستندش رو کجا گذاشتم.
بسیار خوب، اصل مطلب نسبت بله. به
آقای حسن العراقی در کتاب طبقات الکبرای آقای شعرانی،
بله
طبقات الکبرای آقای شعرانی، امام عبدالوهاب شعرانی که از علمای معروف صوفی هست و مدعی خدمتتون عرض کنم عرفان و این مسائل بوده، در این کتاب که طبقات الکبرا باشه جلد شماره 2 با تحقیق پروفسور احمد عبدالرحیم سایه صفحه شماره 249 داستان شیخ عارف بالله سیدی حسن العراقی رو در این کتاب نقل کرده. مفصل هست داستانش که حالا طولانی هست، من فقط اون تیکه ای کهشون میگه من رفتم و نماز خوندم رو خدمتتون نشون میدم. صفحه 250 میگه فبینما انا لیلة بعد صلاة المغرب اصلی صلاة السنة فاذا بشخص جلس خلفی و حسس على کتفی و قال لی قد استجاب الله لا دعا که. حالا ایشون دعا کرده بوده که حضرت مهدی اینها رو ببینه. میگه یک روزی که بعد از نماز مغرب نماز سنت یا نماز مستحبی رو داشتم میخوندم، نماز سنت نمازیست که اهل سنت بعد از نماز مغرب میخونن، اسمش میگوشن صلاة سنت، شخصی پشت سر من گذاشت و دست نشست و پشت کتفش و پشت دستش رو گذاشت پشت کتف من و گفت خدا دعای شما رو مستجاب کرد. انا المهدی، من مهدی هستم. و داستان رو ادامه میده که هفت شبانه روز پیش او بودم و این مسائل رو به من این یاد داد و این من پشت سرش نماز میخوندم هر روز 5 مرتبه هم پشت سرش و کنت اصلی خلفه کل لیله 500 رکعه، هر شب 500 رکعه هم پشت سرش نماز میخوندم. حالا داستان ایست که آقای شعرانی که دیگه بزرگ صوفی است و استاد آقای آلوسی بوده و خیلی به هر حال جایگاه داره در بین عرفا و صوفیه، ایشون همچین داستان رو نقل کرده که ما با امام زمان ملاقات کردیم. البته وظیفه ما تکذیبه، وقتی طبق روایت صحیحه که داریم که هر کسی دعای ملاقات کرد او رو تکذیب بکنیم تکذیب میکنیم، مگر اینکه دلیل قطعی داشته باشیم بر این مطلب و فعلا دلیل قطعی نداریم، ولی نا نقل کردن در کتاب‌هاشون که خدمتتون عرض کنم آقای حسن العراقی از علمای اهل سنت آرزو داشته امام زمان رو ببینه، دعا کرده و دعاش مستجاب شده، امام زمان رو دیده.
بسیار عالی. خب این هم بالاخره زمانی که اعتقاد نسبت به اون مطلب کامل باشه، حداقل خب خود اهل سنت هم بارها اشاره شده که تمامی ادیان نسبت به منجی و مهدی موعود اعتقاد دارن، اگر نسبت به اون چیزایی که در کتابهاشون هست علم پیدا بکنن، خب قطعاً چه این چیزی هم بعید نیست اتفاق افتادنش. بسیار خوب. حضرت استاد اگر نکته‌ای از کلیپ قبل مونده بود جمع‌بندی بفرمایید، در حد 3-4 دقیقه ما فرصت داریم.
خدمتتون عرض کنم یک مطلب دیگه هم هست که بعض از علمای اهل سنت نقل کردن با ادعا کردن سندش هم صحیحه در بحث سجده، که ایشون میگفت هر کس بر مه سجده بکنه بدعت گذار مشرکش مه پرسته و از این مسائل. روایتی هست که بعضی از صحابه به مردم دستور میدادن در نماز جمعه وقتی خیلی ازدحام میشه شما روی طرف مقابل سجده بکنید. کتاب مصنف ابن ابی شیبه است، مصنف ابن ابی شیبه خدمتتون عرض کنم فایل 235 هست با تحقیق ناصر پروفسور سعد بن ناصر الشسری مجلد سوم کتاب الصلات چاپ ریاض چاپ اول چاپ 1436 صفحه شماره 83 از بعضی ها نقل شده که میگفت اذا لم یستطع الرجل ان یسجد یوم الجمعه فلیسجد علی ظهر اخی. شما تصور کنید یک مسجدی هست، حالا روایت داریم که کس تو خیابونا نماز نخونه، همه باید حتما تو مسجد باشه. روایت از همین رو داریم که اگر شلوغ شد کس حق نداره تو کوچه ها و خیابون ها صف رو ادامه بده، نه همه باید تو مسجد جمع شه. خب کجا سجده بکنیم؟ روی طرف مقابل. حالا مثل وهابی، حالا کسی حرف بزنه بگه آقا شما سجده میکنید و پشت پرستید،
بله.
طرف مقابل رو میپرستید. یه چی بگه آدم، اینا سجده بر مهر جایز نمیدونن.
بله، این آقای خدمتی داشت، بله. یکی یکی میشمارد دیگه، گفت بر فرش و موکت و حالا، بله. ما الان چند تا دیگه هم اضافه کردیم دیگه، بله. اون نجاستی که بود و این پشت بقیه و اینها رو هم باید اضافه بکنیم، بله.
سجده بر پشت، سجده بر ران دارن حتی. سجده بر ران طرف مقابل میشه سجده کرد، سجده بر نجاست میشه کرد، ولی سجده بر تربت سید شهدا السلام چون پاکه دیگه لیاقت میخواد، واقعا حقیقت رو بگیم سجده بر تربت سید شهدا علیه السلام یک لیاقتی میخواد، یک منت است که خدا بر شیعه گذاشته. شیعه فقط میتونه بر تربت سید شهدا علیه السلام سجده کنه و اون حجاب های مختلف رو پاره کنه و انشالله نماز همه ما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره
انشالله.
و اینا دیگه رو چیزهای سجده میکنن که لایقشون هست.
بسیار عالی، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم از محضرتون از رو تو استاد. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که این دوشنبه هم همراه ما بودید. انشالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت چشمتر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل الأجل مولاي الأجل مولاي.